شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، انشاءالله که شما و خانواده صحیح و سالم هستید.
ممنون، الحمدلله سلامت.
آقای بنی‌صدر، می‌خواستم خواهش کنم که مطابق معمول به وضعیت سنجی امروز ایران بپردازیم و بعدم دنباله مسئله گروگانگیری که در گفتگوی پیشین به طور خلاص شروع کردیم به اون بپردازیم. اما پیش از اون، این روزها مقارن با شهادت فجیع داریوش فروهر و پروانه اسکندری و تنی چند از دیگر اندیشمندان ایران هست، میخواستم خواهش کنم که اگر میشه در این زمینه صحبتی بفرمایید، نظرتون بفرمایید تا ادامه بدیم گفتگو.
در عرض کنم به شما، در دوره رضاخان روزخانی برای امام حسین در خانه ها هم ممنوع بود، به طوری که اونهایی که میخواستن روزخانی کنن مأمور میگذاشتن که مواظب باشه در کوچه و پاسبان چیزی تردد نکنه، پرده ها رو هم سراغ پنجره ها هم جلوشون پرده سیاه میکشیدن که از بیرون روشنایی معلوم نباشه و با صدای آرام اون کسی که به منبر میرفت ماجرای صحرای کربلا رو میگفت و اونایی که پای منبر رو نشسته بودن میگرشتن. گمان این نبود که روزگاری بشود در ایران، آن هم بعد از دو جنبش بزرگ، و ما برسیم به همون نقطه. در این رژیم، رژیم ولایت مستقل فقیه، به سبعانه ترین شکل فروهر و همسر او رو کشتن، 20 و چند ضربه چاقو. قتل این جنایت رو هم لوس کردن از اون محاکماتی که قضایی، اون هم بعد از اینکه فشار میگوییم به داخل خارج سازمان‌های حقوق بشر اون به اصطلاح مداومت در پیگیری اون جنایت، گفتن که محاکمه ترتیب میدهند و از اون نوع محاکمات که دیدیم و اون جنایت ها رو روشن. وکلای خانواده ها را هم داغن، دو تاشون رو، یکیشون رو گرفتن و به 5 سال زندان محکوم کردن، دومی هم به عنوان اینکه به ویدئوی آنچنانی ساخته بردن به محاکمه کرد. حالا که نهمین سال سالگرد این جنایت هست، به فرزندان او اجازه ندادن که در مسجدی در محل عمومی مراسم یادبود برگزار کنند. و اونها ناگزیر شدن که برای روز پنجشنبه که اول آذر است و روز اون جنایت است، در خانه خود، در خانه، در همون خانه که پدر و مادرشون به اون شکل سبعانه کشته شده اند، مراسم یادبود برپا کنن. اما آیا در این رژیم، حالا در اون رژیم باز ممکن بود که پرده کشید و مأمور زمه در گذاشت و یه مراسمی برپا کرد، اما این در این رژیم آیا همچین امکانی برای این خانواده هست؟ یک سوالیست که میفهمیم به این که همچین امکانی هست یا خیر.
بله،
یعنی با میفهمیم که وضعیت ایران امروز از دوران رضاخانی سیاه‌تر شده است یا خیر؟
اگر شما ببخشید اجازه فرمایید من برای شنوندگانمون اعلام کنم که این مراسم روز پنجشنبه همونجور که فرمودین اول آذر از ساعت 3 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر در منزل شهدا فروهرها در خیابان سعدی، خیابان هدایت، کوچه شهید مرادزاده، پلاک 22 برگزار می شود. بفرمایید.
و اما اونهایی که تصدی کردن این جنایت ها رو چه کسانی بودن؟ غیر از آقای رهبر که حکم این گونه جنایت ها از ناحیه او یا مشاوران روحانی او صادر می شود، از جمله اسامی که به میان آمد و اون اسم هم دستگیر شد و در زندان از بین برده شد، یکی سعید امامی بود.
بله.
اما این سعید امامی چه بود؟ این سعید امامی جوانی بود که در دایی شد و در امریکا برده بود و اینجا تحصیل می‌کرد. این آدم در سال 58 به ایران بازگشته و در گروگانگیری نقش پیدا کرده. رفیق این آقا هم که این آقای حسین شریعت مداری مسئول این نظامه که هم باشد، این آقا هم در همون سفارت دعای حمزه، بله دعای حالا حمزه چی؟ یادم نیست، ولی اون دعا رو تفسیر میکرده برای دانشجویانی که تصرف کرده بودن سفارت. حالا اون یکی که کشته شد، ولی این یکی در حال حاضر از مبلغان خروج ایران است از قرارداد منع گسترش سلاح های اتمی و به اصطلاح بحران سازان و با که هم از این ندارن که کار به جنگ بکشد. اون آقای رهبر هم اون روز چه نقشی داشتن که گفتم دفعه پیش در سفارت رفته با گروگانها صحبت کردن و بعد هم در تبریز رفته گفتگو کرد دست و تا این که الان شده آقای رهبر. این آقای رئیس جمهور هم که باید از آتش بیاره های ارز کنم که بحران است و جنگ بنابر آنچه که در این گفتگوهای قبلی معلوم شد، این آقا رفته به سراغ اون باند انگلیسی از جمهوری اسلامی، حسن آیت و دیگران، و انقلاب فرهنگی رو راه انداخته. پس در این طرف حالا اون آقای هاشمی رفسنجانی که تو این اکتبر سرفراز ایران یک بودن، الان همشون در حاکمیت هست. اون خودشون یک دست هم کردن و همه اونجا هستن. بعضی از اون جلوگانگیری ها هم یک شغلایی تو این رژیم دارن. اونایی که مال خودشون بوده که شغلای خوب دارن، اونایی که مال خودشون نبوده، اونها هم یا نماینده انجمن شهرن یا جای دیگه هستن، به هر حال بیکار نیستن. اون اون طرف. اما حالا ببینیم اون طرف، یعنی در طرف امریکا، اونهایی که امروز آتش بیار جنگ هستن کیان؟ درست کنم این روبرت پاری که تحقیقات مفصل کرده در باب گروگانگیری دو مقاله انتشار داده، از جمله مقالات که فراوانی که از سال 93 به این طرف انتشار داده، دو تاش رو بنابراین که روشن می کند وضعیت امروز رو از جهت این طرف یعنی امریکا، درست کنم موضوع بحث کردن برای امشب. در یکی میگوید به این که اونهایی که امروز تدارک جنگ با ایران رو میکنند، باش کنم در عرضی میگوید این حرف رو، در اولی میگوید اونهایی که تدارک جنگ با ایران رو میکنند همون هایی هستن که اون معامله پنهانی اکتبر سرفراز رو بعد افتضاح ایران گیت رو دوباره آوردن. در این مقاله یادآور می شود که این آقای بوش پسر در آغاز ریاست جمهوری قراری صادر کرد که بنابر اون قرار مدارک مربوط به ریاست جمهوری دوران ریگان و بوش انتشارشون ممنوع شد. بعد از ترورهای 11 سپتامبر اون قرار رو با صدور قرار جدیدی تکمیل کرد. بنابر قرار جدید اسناد مربوط به معاونت ریاست جمهوری یعنی پدرش هم ممنوع شد. با وجود این به نظر اینطور که آقای پاری می نویسد، با وجود این اون مقدار از مدارک که انتشار پیدا کرده است مسلم می کنم که آقای بوش پدر در معامله پنهانی اکتبر سرفراز بر سال گروگانهای امریکایی به خاطر به تأخیر انداختن آزادی این گروگانها تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری در 1980 برای اینکه آقای ریگان و بوش به ریاست و معاونت ریاست جمهوری امریکا برسن دست داشته. و در اینجا میگوید حالا شما امریکاییان باید از خود بپرسید اگر شما از ماجراها مطلع می شدید، اگر می دانستید که این آقایان ریگان و بوش معامله پنهانی کرده اند، آیا به اونها رأی می دادید؟ اگر بعد از این که افتضاح رو شد همه اطلاعات در اختیار شما قرار می گرفت، بوش پدر بعد از ریگان به ریاست جمهوری می رسید؟ و اگر بعد از اون که کمیسیون رسیدگی به اکتبر سرفراز تشکیل شد قرار بر این میشد که همه حقایق به شما مردم امریکا گفته میشد، باید به جایی میرسید که بوش پسر به ریاست جمهوری برسد و جنگ پیشگیرانه رو دکترین خود بکند و امریکا رو به جنگی در عراق مبتلا کند و در حال حاضر هم در تدارک جنگ با ایران باشد؟ از همه اونها از دیده ایشون که یا اطلاع داشتن به مردم امریکا نگفتن حقیقت رو یا مانع از انتشار مدارک شدن، اینها مقصرن به لحاظ اینکه مردم امریکا رو بی اطلاع نگه داشتن و سبب شدن که مردم امریکا در بی اطلاعی به کسانی رأی بدهن که اونها رو امریکا رو به سوی هدایت کردن که در حال حاضر ما شدیم جامعه که در جهان مغزودیم. مردم دنیا از ما امریکایی‌ها خوششون نمی آید. این به لحاظ حکومت این آدم هست.
بله.
و بعض اون می گوید که نخستین کسی که خیلی به نقش بوش پدر در ماجرای اکتوب سپرایز نیکولا ویلیوت بود. این آدم مشاور وزیر امور خارجه در امور خاورمیانه در دوره ریگان بود، یعنی از دموکرات ها نبود، از این دسته جمهوری خواه بود.
بله.
منتها بعد که این قضیه ایران گیت رو شد، او رفت به دنبال ریشیابی بگونه این چجوری آخه این شد که ایران امریکا ما محرمانه به ایران اسلحه میداده بدون که وزارت خارجه و برشونم اینها اطلاع داشته باشن. و در جریان تحقیق میگوید در جریان تحقیق به این نتیجه رسیدم که اداره کنندگان مبارزات انتخاباتی ریگان بوش با ایران معامله پنهانی انجام دادن. و به صلاح آخرین قبل از اون کمیته تحقیق، آخرین کسی که در این باره تحقیق کرده دادستان مستقل وال شد و درباره ایران گیت تحقیق میکرد و اون چون دید قابل توجیه نیست که بگویند برای خاطر یکی دو تا سه تا جوگان امریکایی در لبنان امریکا در سالهای 1985 و 86 به ایران اسلحه داده، در این شد که ببینه که ریشه چه بوده و اون ریشه یابی کرد و در گزارش هم خودش هم آورد و این جمله را نقل کرده: بدون وجود معامله پنهانی در 1980 فروش اسلحه در سالهای 1985 و 1986 به ایران قابل توجیه نیست، زیرا توجیه اندک حکومت ریگان و بوش در آزاد کردن جروگانهای امریکایی نمیتواند فروش اسلحه را توجیه کند. بعد هم از نامه که من در اون کمیته تحقیق مجلس امریکا در باب اکتوب سورپرایز اینو نوشتم نقل کرده و از شرح حال نویس دومراج رئیس سرویس های مخفی فرانسه بردی را آورده که او گفته است، اون شرح حال نویس دادید آندلمن، او گفته است که دومراج به من گفت که خود او ترتیب داده معامله آنی رو میان امریکایی ها و ایرانی ها. میگه بعد از من خواست که این قسمت رو شما حذف کنید، علت هم این بود که بوش نامزد ریاست جمهوری بود و اون گفت که من با بوش دوستم، نمیخواهم که انتشار خاطرات من به انتخاب شدن اون صدمه بزنم.
بله.
و آقای رضاپاری میگوید که با توجه به نقش بوش پدر است، یعنی تفاهم فهمید، چرا 5 قاضی دادگاه عالی رأی به متوقف شدن شمارش آراء ایالت فلوریدا دادن و بوش پسر به ریاست جمهوری امریکا رسید. نمایندگان شما اگر نمیدانم بدانم که قرار بعد شمارش آرای اون ایالت بود
و در انتخابات سال 2000 ریاست جمهوری آمریکا.
بله که آقای گور نامزد دموکرات ها بود و تفاوت خیلی اندک بود و صحبت از تقلب در شمارش آرا شده بود.
در بله در
این قضاوت دادگاه عالی رأی دادن که شمارش اصطلاح در حال شمارش بود که در رأی دادن متوقف بشود و به رأی اونها آقای بوش شد رئیس جمهوری امریکا.
اگر چه فقط اشاره کنم که اون کمیسیون تحقیق هم که شما چند بار اشاره فرمودین، کمیسیون تحقیق مشترک دو حزب در کنگره آمریکا بود ریاست آقای همیلتون در سال 1991 بعد از سفر شما به آمریکا بود که اون سر و صدایی که ایجاد شد یه همچین کمیسیون تشکیل شد.
بله دارم با همین آقا هم در رفتیم در اون مجلس با این همین آقا اون عده از همین سناتور و نماینده هم بودن گفتگو کردیم و اونجا قرار بر این شد که آقایان این کمیته تشکیل بدن. ولی همونجا هم به ما گفت آقای همیلتون.
بله بله
اثبات چنون اتهام نظام سیاسی امریکا رو میبره زیر سوال. و رابرت پاری هم مفصل توضیح میده که این ترسی که این آقا داشته و اساسا مأموریت خود چون اون میدانسته که نگذاره عرض کنم سیستم سیاسی امریکا بره از زیر سوال، از این جهت مدارک مسلمه بسیاری که خودشون در بایگانی بعد رفته پیدا کرده اینها رو سانسور کرده، حتی در گزارش اشاره هم داشت نکرده.
بله.
اون که رئیس گروه تحقیق کنندگان یعنی برای این کمیته به ایشون گفته با آقای همیلتون که 3 ماه به ما وقت بدید تمام ماجرا رو در میاریم که چی بوده، ولی ایشون میگه نخیر
برید گزارش تهیه کنید. ولی ظاهرا اول سر توجیهشون این بود که اگر مثلا نظر میدادن بر واقعیت که همچین اتفاقی افتاده، اون وقت مطابق اون صحبتی که خبرنگار دیگری در یک مصاحبه در یک میزگرد تلویزیونی با شما همون زمان شرکت کرده بود اینطور که خاطرم هست، به اسم آقای کریس هیچنز که گفته بود همزمان در دو کشور ایران و آمریکا کودتا صورت گرفته و علیه حکومت بلخ، و اگر نظر میدادن بر اینکه واقعا همچین کودتایی صورت گرفته مفهومش این بود که حکومت آقای ریگان و بعد بوش حکومت غیر قانونی بود. بله بله
بله غیر قانونی.
بله
همین نظرم بود. اون غیر قانونیست اونجا به عنوان اینکه دموکراسی خود پیاده های خیلی زیاد می داشت.
دقیقا
رژیم استبدادی واقعا لو رفتن و مبتزم شدن و حاکم هم هستن، اما اونجا پیامد زیاد می داشت.
دقیقا